در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تهران ملبورن. نویسندگان پوریا موسوی، مانی مستان. بازیگران به ترتیب حضور: محمد شریفی مقدم، مسعود زنوزی راد، قربان نجفی، ایوب آقاخانی، سعیده فرزی، مهدی بازدار، محمد صادق رزاق مهر، مجید تیزرو، حمید رضا هدایتی، نگین خواجه نصیر، احمد لشینی، مهرداد اشقیان، سعید سلطانی. کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد، قسمت پایانی.
در قسمت قبل ماجرا از دیدار منصور و هوشنگ با تختی پس از دیدار ناموفق با نورا آغاز شد، درست یک شب قبل از روز نهایی. منصور که همواره با شکی مدام نسبت به تختی مواجه بود، باز هم سعی داشت او را به ماجرای ابراهیم و جمشید و قرنی ربط دهد. این بار حتی از روی عصبانیت ناشیانه عمل کرده و حرفهایی عیان زد، اما تختی تنها نقش خود را در میدان و روی تشک می دانست، نه جای دیگر. صبح روز بعد وقتی قرار بود نورا اخبار ارسال پیغام به جمشید را پیش از دیدار نهایی ابراهیم و اسحاق در سالن مسابقه به او برساند، منصور دوباره به سراغ نورا رفت، اما این بار نه به شکل یک دوست، به عنوان کسی که قصد آشنایی دارد. او به زور وارد اتاق نورا شد و تفتیش و بازجویی را آغاز کرد. درگیری به حدی بالا گرفته بود که منجر به زندانی کردن نورا در دستشویی اتاق شد. سرآخر منصور دست نوشته را پیدا کرد، همان کاغذی که ابراهیم به نورا داده بود. رویش نوشته بود: تختی تنها امید ماست. و حالا منصور یقین پیدا کرده بود که تختی هم دستی در ماجرا دارد. از سوی دیگر ابراهیم که در سالن منتظر نورا بود، با تأخیر بیش از حد او خود را به یک تلفن رساند، اما کسی که در اتاق نورا به تلفن پاسخ داد منصور بود. پس از این ابراهیم به سرعت خود را به اسحاق رساند و ماجرا را برای او تعریف کرد، و حالا آنها در پی یافتن مظنونین بودند. منصور هم که خود را به هوشنگ در سالن رسانده بود، می‌خواست هر طور شده دست تختی را رو کند. هوشنگ اصرار می‌کرد که ریسک نکند و اسناد را برای تهران بفرستد، اما منصور مطمئن بود که می‌خواهد ادامه دهد. تختی در همین اوضاع برای رفتن روی تشک آماده می‌شد.
به نام ایزد یکتا، درود به پیشگاه ملت بزرگ ایران و همیهنان شریف و قهرمان ساز. دیدار سرنوشت ساز فینال فصل 78 کیلوگرم کشتی آزاد بین غلام رضا تختی از ایران و بوریس قلیف از شوروی تا دقایق دیگر بر روی تشک کشتی آغاز خواهد شد. این لحظه سرنوشت ساز برای ورزش کشور و همه مردم ایرانه تا با اولین مدال های طلای المپیک تاریخ ایران دل میلیون ها هموطن رو شاد کند. پیش از این امام علی حبیبی در دستی سبک وقت موفق به کسب مدال طلا شد و حالا امید داریم به دومین طلای کشور مرد بزرگ این مسابقه غلام رضا تختی که در بازی قبل حریف آمریکایی خودش رو شکست داده و در رسیدن به افتخار جاویدان تنها دو وقت کشتی فاصله داشت.
اون یکی نیست؟ دارم بهت نشونش میدم، چشم بر نمیداری ازش.
حواسم هست شما برو به کارت برس.
حواست فقط به تختی ابراهیم باشه، نشسته توی قسمت ویژه. احتمال اینکه بعد بازی بره پیش تختی زیاده. فقط یه عکس هوشنگ، فقط یه عکس. من میگم اون برسا
توجه جلب نکن.
باشه برو.
تشک میاد و ربی ها پشت سرش ایستادن و بهش روحیه میدن. جای همه هم میهنان خالیه و ما از جانب همه ملت از اینجا برای کشتیگیریمون دعا میکنیم.
بابا پیداش نمیکنن.
عجلو پنجره بیا کنار پسر، میخوای سرمونو به باد بدی؟ زیر کاشیه، کاشیه زیر فرش، پرده رو بکش.
جمشید خوب فکر کن، همه چیو بگو بیاریم، از قلم نیفته. عکسا کجا؟
عکس ابراهیم و رسید بلیط رو برداشتم انداختم تو چای دستشویی. تو برو بالا کابینت، یکی از مامانای سرتیپ اونجاست تو پوشه.
پیداش کردم بابا.
بیارش اینجا. در اتاق رو نبند، چراغم خاموش نکن.
اینه؟ فقط یه نامه است.
حکمه. اینو بنداز تو آب، نوشتاش کامل بره، بعد خودش رو خمیر کن.
اون دفترا که توش نوشتی چی؟
الان میرم میگردم، فقط زیاد جنب و جوش نکنید. ببیننمون شک میکنن، میفهمن.
خدا لعنتشون کنه.
نگران نباش ابراهیم، تا آخر کشتی حد خاص. شاهین چقدر مسابقه مونده؟
همین الان شروع شد بابا.
صداشو بلندتر کن.
حالا شروع میشه. غلام رضا تختی در برابر خلیه با تا کشتگی ریسک نمی کنن و بیشتر دارن همون محک میزنن. بعد هواداران ایرانی تختی رو تشویق میکنن. حالا تختی میره برای زیرگیری، خلیه دستان قدرتمندی داره و بدل میزنه.
سر چند بار اومد دم پنجره،
سرهنگ پرده رو کشید، احتمالا ما رو دیده.
به تیم طبقه بالاییشون خبر بده، تو میتونن شنود کنن.
تازه بسیم گرفتیم باشون، صدایی ازشون نداریم.
فکر کنم یه خبرایی تو خونه هست. منصور زنگ نزده؟
نه قربان.
باید به یه بهونه یکی بره در خونهشون رو سر و گوش یاب بده. اگه مدرکی تو خونه باشه و از بین ببرن، جزئیات رو از دست میده.
الان دستورشو میدم قربان.
یکی زنگ بزنه به کیا بگه ما منتظر دستوره.
نورا نورا تویی؟
شما کی هستی؟
نترس، از طرف دوستای مشترکمون اومدم واسه کمک. بیا بیرون، بیا بشین همینجا، برات آب میارم.
ابراهیم کجاست؟
توی سالن.
میشه باهاش ارتباط گرفت؟
امن نیست خانم، چند روز تحت نظری، از امروز اتاقت کنترل شده، فقط بشین و آروم باش. کی بود اونی که اومد اینجا؟
یه مردی که دیشب توی لابی هتل دیده بودمش.
چی بهش گفتی؟ درباره ابراهیم، درباره مأموریت، درباره ما؟
من هیچی نگفتم، ولی یاد داشته که ابراهیم تو رستوران بهم داده بود و پیدا کرد.
مطمئنی؟
آره، من تو دستشویی حبس بودم ولی بلند بلند جمله یاد داشته خوند.
این عکس ها رو ببین، خوب نگاه کن. اینا مال روز افتتاحیه است، تو هم تو یکی از این عکس ها هستی.
اینا رو شما گرفتی؟
ما حواسمون به همه چی هست، خوب نگاش کن. ببین آدمی که اومد اینجا رو توی این عکس ها جایی تو سالن میبینی یا نه؟
این نه.
خب
نه
خب
نه
خب
اینم نیست
خب
اینم نه اینه کنار اون عکاس
پاشو بریم
کجا؟
سالن کشتی زود باش
باشه
حالا امتیاز دوم برای تختی ایران دو شوروی فقط 50 ثانیه تا پایان وقت اول زمان تختی داره ما رو به آرزوهامون نزدیک میکنه
یکی رو فرستانه اگه هنوز تو اتاقش باشه میارنش اینجا
اگه نباشه چی؟
دعا کن باشه چیزی دستگیریت نشد؟
نکاسی که گفته ای رو برو ما ایستد و هنوزم چند تا عکس گرفته نمیدونم از من یا کسی دیگه ولی زاویش این رای بود
نزدیک نایی من؟
نه این کاری که دارم از مسابقه عکس میگیره
بودشه اومد
سلام آن پیش ماست بیرون سالان توی ماشین این عکسو ببینید قربان نورا خوبه چیزی نگفته؟ خوبه این مرد رو توی عکسا شناسایی کرد همون که رفته تو اتاقش
اینه؟
بله آقا انگاری یادداشت از آقای سعادت هم توی اتاق پیدا کرده بوده
چی یادداشت پیش نورا بوده که به درد اینا بخوره؟
هیچی لعنت بهش لعنت بهش شماره جمشید تو تهران و اسم رمز من رو جمشید
ببینی این اکسو بشنسیش
کسافت فکر کنم دیشب تو رستوران بوده
بگر دنبالش تو سالن بگر که هم از همون اکس داره هم مدرک
ما چی کار کنیم اقا
بگردی دنبال صاحب این اکس تو سالن باید باشه اون عکاسو میبینی شاید با اون در ارتباط باشه
بله قربان
شوروی پیشه و تختی فقط چند دقیقه تا قهرمانی مسابقات فاصله داره دل تو دونه هیچ کس نیست و قطعا همه جای ایران دارن به این بازی گوش میدن
اگه کسی در زد زنگ زد از جا جام نخور
بله
امکان داره آدم بفرستم بیا تو خونه بذار خیال کنن ما هیچی نمیشنویم کسی زنگ نزد؟
نه هنوز بابا تختی دوم شروع شد
شما کیید؟ چی میخواییم؟ بگو ببینم کجا گذاشتی یاد داشتو؟
کدوم یاد داشت؟
یاد داشت اتاق نورا یالا کجاست؟ بگردینش
دنبال چی میگردی؟ میگم شما کیین؟ من خبرنگارم اینم کارتم
چیزی همراهش نیست
چی باید همراهم باشه؟
اتاقت کجاست؟
باز چی باید بگم؟
شوارا که تو دستم میام میگی یا میزنم
اینم
از عکاسه نگاتیباشو چک کردیم چند تا عکس از شما و آقا حساب گرفتم اینم از رفیقت
خدا هنوز هیچی نفرستدیم تهران هر کاری بگید میکنیم
خفه شو حسین
تو خفه شو تقصیر توه تموم شده بوده میگم تمومش کن و بفرست میگی باید دست تختیرم رو کنیم
تختی؟ دیگه کردیم تختیم با ماست؟
مگه نیست؟
من مطمئنم باش سر سر داریم خفه شو احمق مریض ببریدشون اینا رو تموم کنید کار جفتشون
آتاقشون نشونتون میدم همه گزارش اونجا سلاح کتاب ها نشونتون میدم
تیکیه ترسون احمق خفه شو
بریم
چی شد؟ چرا نرفتی تو؟
آقا کسی در باز نکرد
چیزی دستگیرت نشد؟
نه فقط صدای رادیو میومد مسابقه ورزشی بود به جز این هیچی صدای نفس هم نمیومد
بهت گفتم هر جوری شده بری تو
قربان با کیا تماس گرفتم؟ میگه هنوز خبری از منصور نشده.
مگه نگفتی دیروز گزارش فرستاده که امروز تمومش میکنن؟
بله قربان، ولی خبری نیست هنوز.
اینا، این نگاتیوها، اینم گزارش ها، اینم اون یاد داشتی که میگفتی.
تو واسه کوک کار میکنی یا حاجلی کیا؟
تو هم واسه قرنه؟
آفرین باهوش.
هوش نمیخواد. وقتی ما فهمیدیم که شما دارید چه غلطی میکنید، مطمئن باش همه فهمیدن. بالاخره لو میرین.
شما کار خودتونو میکنید، ما کار خودمونو. خیالت راحت، واسه هممون فعلا کار هست.
که چی بشه؟ فکر کردی کیا نفهمیده و نمیدونه که قرنی میره سفارتو بر میگرده؟ فکر کردی نمیدونه داری چه کار میکنی؟
اگه دونستن کافی بود که تو نمیفرستاد اینجا دنبال ما. اگه به دونستن که شاه هم میدونه مملکت تا کجا تو کثافته، ولی چی کار میکنه؟
هیچ. دنبال چی؟
تو آدم باهوشی هستی، جدی میگم. خوب خط و ربطا رو پیدا میگردی. چطور نفهمیدی؟
حدس میزنم میخوایید دوروبریای مصدق و به اعلی حضرت تحمیل کنید، بعد تو گوشش بخونید که بعضی از دوروبریاشو بذاره کنار.
چون دیگه نمیتونیم ولت کنیم و باید خفشیم، میگم بهت. آره، قرنی دنبال اینی که امینی رو بیاره رو کار. کودتا که نه، ما مثل شما وحشی نیستیم. فاطمی رو کشتید، امینی رو نمیتونید. طول میکشه ولی دور نیست که انتقام بلایی که سر اون پیر مرد آوردید و بگیریم.
شاه شاید ساده باشه ولی احمق نیست.
برعکس گفتی، شاه احمق راه راهه. ببریدش این مرتی کرو.
فلان کنید.
تبریک میگم.
بدون کمک تو نمیشد. تو ایرانی نیستی نه؟
متولد اصفهانم، ولی ایران بزرگ نشدم.
خب فارسی حرف میزنی؟
ایران بزرگ نشدم ولی تو خونه همه فارسی حرف میزنه.
خوشحال شدم از آشنایید. هفته دیگه برمیگردم ایران.
منم همینطور. امیدوارم چیزی که شما و ما میخوایم زودتر بشه.
طول میکشه ولی میشه. خداحافظ.
خداحافظ.
میبره روی پل حریف روس خودشو، تختی همه توانشو داره میذاره واسه ضرب فندی، همچنان تقلا میکنه و تختی بلش نمیکنه و تمام غلامرضا تختی قهرمان مسابقات کشتی آزاد 78 کیلوگرم، یه مدال دیگه با مدال طلای تاریخ ورزش ایران در المپیک. تبریک.
قربان، آقای کیا تماس گرفتن، ماموریت تموم.
چی؟ ما که هنوز کاری نکردیم.
گفتن صلاح نیست بیشتر اینجا باشی، احتمالا منصور نتونسته چیزی پیدا کنه. باید بریم
بابا. مردم ریختن بیرون به خاطر قهرمانی تختی.
دیگه نمیتونیم جمشیدو فعلا تحت نظر بگیریم. خیابونا تا نیم ساعت دیگه اینقدر شلوغ میشه که امکانش نیست.
الو.
سلام. نگفتم تختی تنها امید ماست؟
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک روز آفتابی. نویسنده سهیلا خدادادی، هنرمندان به ترتیب حضور: حمید هدایتی، بهناز بستاندوست، نازنین مهیمنی، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مونا صفی، احمد لشینی، صفا آقاجانی، عباس شادروان. افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، کارگردان رامین پور ایمان، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
دوستان سلام، در قسمت‌های قبل براتون گفتم که من و سوگند در رشته ادبیات فارسی مشغول تحصیلیم و به رغم اینکه تفاوت‌های عقیدتی زیادی با هم داریم، اما دوستای صمیمی هستیم. رضا برادرم دانشجوی رشته مهندسی و از مدافعان حرمه و این موضوع برای سوگند قابل درک نیست. سوگند برای رفتن به فرانسه اقدام کرده و منتظر از دانشگاه مقصد برای جذب اون پذیرش صادر بشه، اما به خاطر یه اشتباه در دانشگاه مقصد پذیرش نمیشه و باید تا 70 روز منتظر پذیرش بمونه. در ادامه براتون گفتم که دانشگاه اردوی رو به مناطق جنگی تدارک میبینه که سوگند به پیشنهاد من و علارغم میلش در این اردو شرکت میکنه. ما به شرم چه میرسیم؟ شب من و سوگند به اروند رود میریم و من برای سوگند از خاطرات پدرم در کربلای 4 میگم. در همین موقع متوجه شدیم که زنی دچار حمله قلبی شده. من و سوگند اون زن به بیمارستان رسوندیم. اون زن مادر یه مفقود الاثر بود که پسرش در عملیات کربلای 4 در اروند رود غرق شده بود. بعد از 33 سال چشم انتظاری اون زن از دنیا رفت. من و سوگند از این اتفاق خیلی متاثر شدیم. همون موقع برادرم رضا از حلب با من تماس گرفت و در حالی که مشغول حرف زدن بودیم صدای انفجار شدیدی شنیده شد و ارتباطمون قطع شد. حالا بشنوید قسمت پایانی این داستان رو.
راهله جان، داری با خودت چی کار میکنی تو؟
دلتنگ رضا هم سوگر، خیلی دلتنگی داداشم.
خدا رحمتش کنه. مامانت همین چند دقیقه پیش موقع خاک سپاری داشت به همه میگفت رضا همیشه ازش میخواست براش دعا کنه که شهید بشه. حالا هم به آرزوش رسید. مگه رضا الان خوشحال نیست؟
وای سوگند، من رضا مثل هم نیست. من زمینیم سوگند، من خاکیم، من به این زمین چسبیدم، نمیتونم از خاک جدا بشم. رضا از همون اولش آسمونی بود، اون آسمونی بود خوشحاله، ولی من نمیتونم دلتنگش نباشم.
اینو اقل به خاطر رضا اینقدر خودتو ناراحت نکن.
کاش جملهشو تموم میکرد، کاش میدونستم چی میخواست بهم بگه.
میخواسته بگه کی برمیگرده.
وای وای
جملهشو ناتمام گذاشت و خودش برگشت دیگه. اون الان کنارتونه.
وای خدا، وای خدا.
این جماعت رو ببین رایله، همه به خاطر رضا امیر جان. من همیشه مراسم تشییع جنازه شهدا رو تو تلویزیون میدیدم، اولین باری که همچین مراسمی رو از نزدیک میبینم. این جماعت 3 روز بارونی هر روز میومدن تو خیابون تا شاید پیکر رضا از سوریه برسه. رضا هوای آفتابی رو دوست داشت، پیکرش هم توی روز آفتابی رسید ایران. ببین مردم دارن برای رضا چی کار میکنن. رایله،
رضا خیلی مهربون بود سوگند.
میدونم، مثل محمد.
محمد؟
آره، محمد رو یادت رفته؟ همونی که تو عملیات کربلای 4 قایقشو با خونپاره زدن. اول سوخت و بعدش هم افتاد تو اروند رو. مادرش میگفت خیلی مهربون بود، میگفت خیر مهربونیش به همه میرسید.
آره مهربون بود، چون مهربون بود شهید شد، چون زمینی نبود شهید شد.
میدونی این چیه رایله؟
نه
چیه وزیعت نامی محمد؟ چطوری دست تو رسید؟ از وقتی که مادر محمد از دنیا رفت دلم پیش محمد و مادرش بود. نمیدونم چرا اینقدر دلم میخواست وصیت‌نامه‌اش رو بخونم. از حاج آقا ترابی خواستم اگه وصیت‌نامه محمد به دستش رسید یه کپی ازش بگیره به منم بده. همین امروز صبح به محض اینکه مراسم تشییع جنازه شروع شد حاج آقا تو رو بیدیدم، این کاغذ رو به هم داد، گفت وصیت‌نامه محمده. چقدر کوتاه، فقط چند خطه.
سوگند برام بخونش، بخونش که خوب میدونم حرف محمد و رضا یکیه.
خواهرم، بودن من در این جبهه دلیلی برای حفظ حجاب توست. حجاب زنان زندان نیست، قلعه و دژیست مقابل ورود غارتگران و مهاجمان. زنان با حجاب همچون قلعه نشینان به مزاحمان اجازه ورود به حریم عفیفشان را نمی دهند. خواهرم، حجاب تو اولین خاکریزی است که دشمن برای تصرف سرزمینمان باید از آن عبور کند.
جون گفتی موضوع پایان نامه چی بود؟
بررسی حجاب و عفاف در ادبیات فارسی با تحلیلی بر اندیشه نظری پردازان اروپایی.
اوه اوه، سخت نیست؟
نه، نوشتن درباره چیزی که بهش ایمان داری اصلا سخت نیست.
خب تحقیقات تو به کجا رسوندی؟
تحقیقاتم که تقریبا تموم شده، پیش برداری زیادی هم انجام دادم. فکر کنم بعد جمع‌بندی و نگارش هم شروع کنم، بعدم برم سراغ ارائه پایان نامه.
خب کی قراره پایان نامه تو ارائه کنی؟
دکتر شرافت گفت بهمن ماه خوبه.
منم دعوت میکنی دیگه.
معلومه که دعوتت میکنم.
سمعی جون یه چیزی بگم.
بگم.
راستش فکر نمیکردم موضوع حجاب و عفاف توی ادبیات فارسی اونقدر رو گسترده باشه که بشه موضوع یه پایان نامه.
ببخشید راحل جان، ولی همیشه ندونستنهای ما به این دلیل که کتاب نمیخونیم. شاید باورت نشه ولی یه جمله از گوستاو لوبو که مورخ فرانسویه به من یه همچین انگیزه ای داد تا برم سراغ تحقیق درباره بررسی حجاب در ادبیات فارسی.
چه جمله؟
دکتر گوستاو لوبو میگه اسلام در بهبودی وضع زنان بسیار کوشیده است و نخستین مذهبی است که مقام زن را بالا برده. روی هم رفته زنان مشرق زمین از نظر مقام و احترام و شخصیت علمی و تربیتی و سعادت بهتر از زنان اروپایی هستن.
باری کلا گوستاو
لوبو. اینو گوش کن. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا تو خورشید نبینند به هر بام و برت.
اون وقت اینم جناب گوستاو لوبون سرودن؟
نه خیر. مگه شما دانشجوی ادبیات فارسی نیستی خانم؟ خانوما اینو جناب سعدی سرودن.
متوجه شدم که سبکش سبک اشعار سعدی ها، ولی شک داشتم. پس حسابی